هایی دارن. همه اینها باعث میشه که این زندگی به انتها نرسه.
چون خانم کاملا بهشون فهمونده بودن که من به عنوان مدیر خانواده هستم و نیازی هم به این ندارم که تو تکیه گاه من باشی. ناخودآگاه گفته بودن، نه اینکه با رفتارشون. و اون آقا هم احساس کرده بودن که نه تنها قرار نیست تکیه گاه کسی باشن، تازه جایدن با من تکیه گاه دارن. پس بنابراین فکر میکنم که جدی نمیگرفتن از این که یه شغلی رو انتخاب بکنن و با اون شغل پیش برن تا بتونن موفق بشن.
البته این حرفاتون درسته آقای جبرائیل پور، یعنی دقیقا ما به این نقطه رسیدیم. من بعد از تقریبا 10-12 سال از زندگی مشترکم که گذشت و دیدم خب به هر حال خانواده دیگه راهکار نمیتونن به ما بدن بیش از این، چون خانواده ایشون خیلی کمک کردن به ما، یعنی من واقعا ممنون زحماتشون هستم، هر کجا هستن موفق باشن. تا یک جایی من دیدم خب خانواده دیگه نمیتونن راهکار بدن و ما شروع کردیم رفتن پیش مشاورهای مختلف و من اولین به دومین مشاوری که رفتم متوجه شدم که خب همسرم نمیخواد اینو بپذیره که یک اشتباهی کرده و یک مشکلی هست، چون ایشون هر مشاوری که میرفتیم میگفت خب این که هیچی متوجه نمیشه، اینم چیزی نمیفهمه. این مشاور سومی که رفتیم گفت شما خیلی خوب حرف میزنی، اونها قاعدتا حق رو به شما میدن. اما واقعیت امر این بود که بیش از حد مسئولیت پذیری من باعث شده بود که ایشون فراموش کنه چه مسئولیت هایی داره. خب حرف شما کاملا درست.
خب همین که خدمتتون عرض کردم، شما ببینید هر کسی یک سری وظایفی داره، وقتی که به همسرتون وظایفش رو نشون نمیدید، آگاهش نمی کنید، بعضی از افراد به وظایف خودشون آشنا نیستن، باید آشناشون بکنیم، مخصوصا وقتی که زندگی مشترک شروع میشه. جناب جبرائیل پور، دیروز ما یه حس داشتیم با هم بودیم دیگه، گفتن باید. که من آشپزی دوست نداشتم. خانومی بودن که 40 سال داشتن، گفتم من آشپزی دوست ندارم. بعد ما با هم صحبت کردیم، گفتم خب آقا شما باید کمک میکردید، ما با هم دیگه این مسائل رو نداریم تو زندگی مشترک. بعد یه اشتباهی که دیگه که میتونم اینجا برای شنوندگان عزیزمون متذکر بشم که این اشتباه رو تکرار نکنن، این که مسئولیت پذیری رو باید با آرامش، با صحبت کردن، با آشنا کردن یواش یواش به همسرتون القا بکنید، بهشون یاد بدین همسر عزیزم شما به عنوان مسئول این خانواده هستی، من اگر مدیر هستم شما به عنوان یک فردی هستید که من و بچه ها باید به شما تکیه کنیم. البته تکیه کردن نه اینکه یک طرفه، همه باید به هم تکیه کنیم که این زندگی با آرامش پیش بره، ولی طبق آرامشی که آقایون براشون پیش میاد، اینکه همسرشون بهشون مسئولیت بده حتی کوچیک، یعنی اگر بدونن شما توی اون خونه بهشون نیازی ندارید، اونها احساس سردرگمی میکنن، نمیدونن جایگاه خودشون توی خونه چیه. من پدرم، بس چطور هیچکس به عنوان پدر از من چیزی رو نمیخواد؟ وظیفه من چیه توی این خونه؟
البته خانم دکتر، یه بارو که سرکار خانم حسینی داشتن فرمودن که ما چند تا مشاور عوض کردیم، این برای من یک سواله، آیا چند تا مشاور عوض کردن صحیح هست یا نه؟ به خاطر اینکه به هر حال هر مشاوری میرن، اون مشاور نظر خودشو داره و اگر قرار بشه من هر مشاوری برم اون یه چیزی بگه، بعد مشاور بعدی برم، تمام اون چیزایی که به این گفته رو همه رو باز باید بذارم کنار، با صحبت این مشاور پیش برم، آیا این از نظر اصولی و علم روانشناسی درست هست که برای مشاور آدم به چندین مشاور رو کنه؟
خدمتتون عرض کنم که همکارای محترم من باید به این مسئله توجه داشته باشن که در وهله اول آیا اون مرجع شما رو پذیرفته؟ آیا به زور اومده پیش شما؟ یا خودش با طیب خاطر اومده؟
بله.
چون توی بحث مشاوره ما اولین قدم، اولا این که باید خود مراجع بیاد پیش ما، به زور نیارنش، دوم این که ما رو بپذیره. اگر فردی به زور بیاد مثلا همسر ایشون معلوم بود با رغبت نیومده پیش مشاور که فوری برچسب و لیبل میزنه این خوب حرف میزنه ولی من نمیتونم حرف بزنم در اینچه حرفای همسر منو قبول میکنی حرفای منو قبول نمیکنی یا مشاور دیگه میگفت هیچی متوجه نمیشه چرا؟
خودشون
نتونست ارتباط برقرار کنه با مشاور قدم اول ما میگیم ارتباط برقرار کردن با
قبول
مشاور.
کردن هم دیگه
این که همکارای متفاوت ما رو انتخاب میکنن به خاطر اینکه اینها هیچ کدوم نتونستن ارتباط واقعی رو با همکارای ما برقرار کنن.
متاسفانه اینم علتش این بوده که شوهر ایشون احساس میکردن حالا 100% حق با ایشون هست و اونچه که دارن میگن یا مگرم میدونست حق با ایشون نیست اونایی که میگه به ضررشون شاید می بود به دلیل اینکه مجبور بودن بعد بیان مورد مؤاخذه خانم قرار بگیرن. دیدی مشاور چی گفت؟ بله. دیدی ازش چی خواست؟ بله. دیدی این ایرادات اینا به خاطر اینکه این دیدی رو نشنوه سعی میکرده در روانشناسی حاضر نشه اگرم میشه خیلی ساده بگیره یعنی سعی بکنه زود زمان رو در اونجا سپری بکنه.
جناب جبرائیلی پور من ببخشید میونه صحبتتون وارد میشم
حجم.
من الان به عنوان کسی که به هر حال وارد دادگاه شدم و دادخواستی دادم برای این کار اینجا میخوام خدمت شما بگم که از دید خودم هرگز همسرم رو زیر سوال نمیبرم و یعنی اصلا نمیگم که ایشون آدمی هستن که آدم بدیه نه من 18 سال با ایشون زندگی کردم حرفامو اصلاح بکنم ایشون پدر بچه منه و همیشه برای من محترم خواهد بود به عنوان یک انسان براش احترام ویژه‌ای قائل هستم به بچه خودم همیشه اینو گفتم که هرگز حق نداری ایشون رو حتی کوچکترین بی‌احترامی بهش بکنی چون که ایشون جایگاهشون جایگاه پدره و اصلاً به هیچ عنوان بی‌احترامی به ایشون بخشیده نمیشه اما در خصوص اینکه ایشون حالا ما مشاور رفتیم و ایشون درست میگین گاهن مشاورها ایشون رو محکوم کردن که شما اشتباه کردی و ایشون سعی کرد که اصلاح بشه یعنی میپذیرفت که باید اصلاح بشه اما حتی یاد نگرفته بود که چجوری اصلاح بشه این خیلی مهمه یاد
بگیریم.
آقای جبرائیلی پور یه چیزی رو همینجا خیلی حرف سوال خوبی میکردین من اینو میخوام بگم به همه شنوندگان محترم این برنامه اینو میخوام بگم نگذارید انقدر خسته بشید خسته بشید که دیگه ببرید
بله.
و به یک جایی برسید که دیگه حوصله کمک کردن به اون طرف رو دیگه نداشته باشین چون شما خودتون شرحه هستید و دیگه نمیتونه کسی به شما کمک بکنه یکی باید دست شما رو بگیره به اونجا نذارید برسه
یعنی به جایی که بادی به ارجحت نشه
جان جبریفو همونطور که توی صحبت‌های قبلی من خدمت شنوندگان عرض کردم باید از همون ابتدا اختلافای کوچیک کوچیکو حل کرد وگرنه نمیشه
بله.
یعنی وقتی که همش جمع بشه حرف بزنید شنوندگان عزیز لطفاً حرف بزنید با هم دیگه از شما خواهش میکنم با حرف زدن خیلی از مشکلاتتون حل میشه
البته یه مطلبی رو باز خانم اشاره کردن گفتم به دختر خانمشون سپردن که حق اینه که به پدرت بی احترامی کنی نداری این به نظر من یکی از بهترین شیوه است موقعی که اگر بچه بدونه که میتونه پدرش رو له بکنه به عنوان یک ستون واقعی زندگی مادر رو خیلی راحت میتونه لهش بکنه و طبیعتاً شما این کارو کردین که جایگاه خودتون رو
جناب جبرائیل
محکم نگه دارین
یه چیز من به شما بگم اگر خانواده هایی هست یعنی اگر دو تا زوج هستن که به هر حال با هم ازدواج کردن چون من اینو خیلی برخورد کردم توی دادگاه اتفاقا پیروز من یک جلسه که بیشتر دادگاه نیومدم ولی پیروز با چند تا خانمی که اونجا نشستن داشتم صحبت می‌کردم و همین صحبت شد اگر شما دو تا زوج هستین با هم ازدواج کردین و بچه‌ای نیست شما وقتی دارید از هم جدا میشید آقا میره میگه که این خانم فلان ایرادو داشت فلان ایرادو داشت فلان ایرادو داشت خانم میره میگه این آقای فلان ایرادو داشت اینو داشت اینو باز اون یه ذره قابل فهمتره اگرچه همینجا دارم میگم آقای محترمی که اون خانم رو داری زیر سوال میبری خانم محترمی که اون آقا رو داری زیر سوال میبری در اصل داری خودتو زیر سوال میبری انتخاب خودت رو در یک دوره‌ای داری زیر سوال میبری یعنی من در اون دوران عقلم نمیرسید فهم نداشتم درک نداشتم و ببخشید شعورم خیلی پایین بود که ایشون رو انتخاب کردم خودم رو دارم زیر سوال میبرم درسته؟ پس به این ترتیب حالا باز اون یک جایی داره میگیم خب اینا از هم جدا شدن دیگه تموم شد دیگه اون رفت پی کار خوشتم رفت ولی یه بچه وقتی این وسطه شما از هم جدا هم که بشین 20 سال بعد این بچه یک سال شده. 20
سال که نه تا ابد.
20 سال بعد 25 سال بعد شما باید اصلا همدیگه هم دیگه نمیبینین دیگه. اصلا هیچی. باید بیان یه جای امضا بدین اون بچه میخواد ازدواج کنه.
بله.
یه جا امضا بدین اون بچه یه چیز مشترک.
ارتباط قطع شدنی نیست.
پس لطف کنید، لطف کنید خواهشاً بفهمید که دارید چه کار میکنید.
البته اون چیزی هم که من اتفاقا فرض شما رو من تو مابین صحبتام عرض کردم. اینا موقعی که ببینن به توافق نمیرسن شروع میکنن مرد از زن، زن از مرد.
به تخریب شخصیتی.
به یک بله تخریب میکنن و اینا رو فکر میکنن استدلالی است برای قضاوت دادگاه.
که
آقا من به این دلیل مثلا ایشون یه مقدار اعتیاد رو داره رو میبره یا نمیدونم ایشون یه مقدار با دوستاش خانومم بیشتر میگرده، خوب به خونه نمیاد،
بله.
یه مقدار از تمکینش بده،
بله.
نمیدونم به عناوین مختلف میگرده به ایرادای بنی اسرائیلی که به نظر من اصلا قشنگ نیست. باید آدم سعی بکنه موقعی که با هم دیگه هستن حداقل یه چای شیرین با هم با محبت با عشق خوردن اون حرمت رو باید نگه دارن و این معنا و مفهومش این نیست که حالا شما با هم نمیخوایم زندگی بکنیم باید هم دیگه رو تخریب بکنیم
چنان بکنیم که دیگه طرف بلند نشه.
نه واقعا اشتباه است. به هر حال آدم دیگه آدم با هم کار داره میخوان با هم دیگه به هر حال در آینده مخصوصا بچه که دارن کار با هم خواهند داشت. کاری نکنن که دیوارا ریخته بشه. خانم دکتر در خدمت شما.
خواهش میکنم. من واقعا از صحبتهایی که خانم حسنیه کردن واقعا الان در عجبم که چی شد با این همه گذشت با این همه نگرش خوب
و تجربه
چی شد که هنوز تو فکر این هستید که آیا این زندگی رو ادامه بدید یا قطعش بکنید؟
البته ایشون گفت و خانم دکتر اشاره کرد و ایشون فرمودن که یک زمانی هست که آدم میرسه به یه جای دیگه میبره میبینن به جای رسیدن که دیگه الان اون شرایط قبلی رو ندارن و اون آقا به هیچ عنوان آمادگی اینو ندارن که بخوان ارزم به حضور شما بپذیرن مطلب حالا یا عمدن یا سهون یا بر صلاحشون نیست.
جناب جبرئیل پور ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. همینجا این خانم خسته، این خانمی که دیگه نای این که کمک بکنه همسرش رو نداره، ما میگیم که یک مدتی به هم دیگه فرجه بدن، خودشون رو پیدا بکنن، خستگیشون رو در بکنن، دوباره مسافرتون شروع کنه.
البته من خانم دکتر عذرخواهی میکنم ازشون. من فکر میکنم که بعضی وقتا بعضی از تلخی‌ها باعث میشه که بعضی از معایب رو آدم بهش بهتر برسه و فکر به آشتی بذاره و فکر به مودت بذاره و اون ضعف‌ها رو متوجه بشه،
ندید بگیره.
ما دیدیم اکثر اونایی که با هم دیگه الان خیلی دوست صمیمی و انتیم شدن اونایی بودن که با هم دیگه یک درگیری داشتن، گرچه بخواد اون درگیری لفظی و کوتاه باشه. و حالا خوشبختانه سرکار خانم با شوهر محترمشون هنوز با اون مرحله که بحث جدایی قطعی باشه نرسیدن و ما امیدواریم که انشالله اصلا نرسه و این بحث آشتی رو همچنان در زندگیشون داشته باشن و در مرحله دادگاهی که هستن برسن به جایی که به خاطر اون بچهشون هم که شده زندگی رو قشنگتر از اون چی که هست ببینن. من فکر میکنم به هر حال اون بچه نیاز به هر دو عزیز داره، هم باید مادر بالا سرش باشه هم پدر. اینجور نیست که احساس بکنه حالا مادرم هست کافیست. به هر حال من امیدوارم که شما خانم حالا نمیگم قول 100% به ما بدین ولی خوشحالمون بکنین که حتما دنبال این باشین که به اصل و به صلح به مودت بیشتر فکر بذارید.
جناب جبرئیل پور یه چیزی رو من اضافه بکنم اینجا
بفرمی.
بازم من خواهش میکنم از شنوندگان برنامه یک جایی بهترین کار اینه وقتی شما یه مقداری از هم خسته میشید یه فرصتی رو به هم بدید برای اینکه یک مدتی از هم واقعا فاصله بگیرین. این فاصله ها باعث میشه که آدم برگرده و خاطرات خوب گذشته رو مرور کنه، یعنی از اون تنگنای خاطرات تلخ یه مقداری بیاد بیرون و بپردازه به اون خاطراتی که در گذشته داشته. و این مسئله باعث میشه که شاید شما فکر بکنید به این که خب من میتونم زندگی کنم، میتونم این خاطرات خوب هنوز میچربه به اون خاطرات بدی که توش بودم. ولی گاهن متاسفانه و فرهنگ ما اینو میگه اگه یه خانمی رفت ازت جدا زندگی کرد دیگه ولش کن، دیگه اون به در تو نمیخوره، یه داستانی پشتش هست، یه مسئله ای داره. یا اگه یه آقایی رفت جدا ازت زندگی کرد حتما یه مسئله ای داره که رفته، دیگه به درد نمیخوره. دیگران شروع میکنن به قضاوت کردن، این زندگی مال منه، مادر من و خواهر من با من زیر اون سقف زندگی نکردن که بدونن من چه تیپ زندگی داشتم.
اتفاقا من با فرمایش شما کاملا موافقم، ما باید حرف دیگران رو کنار بذاریم و خودمون مسیر زندگی خودمون رو خودمون تعیین بکنیم. چون بچه فردا اگر بی سرپرست بمونه هیچ جهتی نیست که بخواد کمک شون باشه. ما متاسفانه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم و چیزی نداریم برای زمان که بیشتر از این از فرمایشات شما استفاده کنیم. ممنون هستیم از حضور بسیار صمیمی و گرمتون در برنامه و به امید اینکه در کنار هم با خبر بشیم و ما هم امیدوار هستیم که در این ماجرا دخیل باشیم و شما رو به صلح و آشتی برگردونیم. حالا اگر فرمایش نهایی داریم بفرمایید ما استفاده کنیم.
من خیلی خیلی ممنونم از شما به خاطر دعوتتون. برای تمام شنوندگان عزیزتون آرزوی خیر و سلامتی دارم و امیدوارم هر کسی که مشکلی داره اون مشکل در عین خیر حل بشه. گاهی وقتها خیر در جداییه و گاهی وقتها خیر آشتیه، در بیشتر موارد خیر در آشتیه. بیشتر سعی بکنیم که همدیگر رو بفهمیم و درک کنیم. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش.
ممنونم از شما، خیلی محبت کردین، سپاسگزارم. انشالله که موفق و معید باشیم. و اما شنوندگان عزیز، ما از این هفته دوست داریم پیامک‌های شما عزیزان رو براتون بخونیم و اولین پیامک ما این است که از شماره 916-54-58 نوشتن که مشکل منو حل بکنید ای اهل آشتی و کمکم کنین که من زندگیمو دوست دارم. آقای محسن شاکری از خرم‌آباد. دوست عزیز دیگه‌مون باز 916-54-58 که باز همین آغاز مجددن باز درخواست این رو داشتن که من باز زندگیمو خیلی دوست دارم، متاسفانه خانومم داره از من جدا میشه و دوست دارم که این جدایی رو شما نذارین به انتها برسه. عزیز دیگه ای 913-0-585 نوشتم با سلام به برنامه خوبتون، من و همسرم با هم دیگه زندگی میکنیم و هیچ وقت هم به هم دروغ نمیگیم. چون به هم دروغ نمیگیم مطمئنا یه زندگی خیلی خوبی رو با هم داریم و جز صداقت هم هیچ چیزی بین ما حاکم نیست. و شماره 0912-21-41 هم نوشته ممنونم از برنامتون، خسته نباشیم، برنامتون خیلی خوبه. ما از شما ممنون هستیم که هزار لطف میکنین، ما رو تشویق میکنین، شما هستین که با این پیامکاتون ما رو دلگرم میکنین.
مرسی از اظهار لطفتون، خیلی متشکرم که ما رو مورد توجه قرار دادید. شنوندگان عزیز خیلی دوستتون دارم، مرسی از پیامکاتون و من میخواستم از همه شما تشکر کنم که وقت گذاشتید این کار انجام دادید. من انشاءالله تو برنامه های بعدی به طور مشخص پیامک های شما رو پاسخ میدم.
ممنونم از شما. و اما قبل از اینکه خدافظی کنم باید بگم همکارای عزیز ما که در اتاق فرمان با ما همراه هستن و سعی میکنن ما این برنامه رو به نفع احسن به گوش شما عزیزان برسونیم، هماهنگی ما سرکار خانم فاطمه طاهری، صدا بردار آقای امید نجف‌زاده و ناظر ضبط ما خانم دکتر عسل طاهری. و بزرگی میگه از آنچه شنیدید و دیدید و خواندید هیچ چیز را قبول نکنید مگر آنکه در درستی و صحت آن به خودتون آشکار و مبرهن باشد. ممنون، خدا نگهدار.
اگه تموم دلا ساده و بیکینه اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود خسته میمون تو دلان
دوستان ارجمند، برنامه آشتی کنان رو با هم شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. عصرتون بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه‌های این بخش شبکه رادیوی فرهنگ، نوبت پخش برنامه کتابک فرا میرسه. این برنامه به معرفی کتاب‌های حوزه کودک می‌پردازه که به مدت 28 دقیقه تقدیم میشه.
کتابک. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما فرزندان خوب و عزیز ایران زمین، حال احوالتون چطوره؟
و سلام به شما دختر و پسرهای عاقلی که برای اوقات فراغتتون کتاب خوندن رو انتخاب میکنین و الان هم پای رادیو نشستید تا برنامه کتابک رو بشنوید. با برنامه کتابک همراه شما هستیم. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. در برنامه امروز با این بخش همراه شما عزیزان هستیم، با این امید که همراه ما بمانید. اخبار حوزه کتاب و معرفی جدیدترین کتاب‌های کودکان و نوجوانان. جدیدترین اخبار حوزه بازی و تفریح کودکان. موسیقی و ترانه‌های درخواستی شما کودکان. اخبار کودکان ویژه پدر و مادرها. و یه عالم شعر و ترانه و موسیقی مخصوص شما بچه ها. شما شنونده برنامه کتابک هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اخبار حوزه کتاب.